بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا، و با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و در این برنامه از محضر با عظمت او عاجزانه درخواست میکنیم. آیه 124 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. آنگاه که خدای رحمان و رب ابراهیم خلیل، پروردگار ابراهیم، او را به کلماتی آزمود، آنگاه که ابراهیم را پروردگارش به کلماتی آزمود، فأتمهن، و او این آزمون را به پایان برد. از طرف خداوند به او خطاب شد که قال انی جاعلک للناس اماما، من تو را برای مردم امام قرار می دهم. قال و من ذریتی، حضرت ابراهیم گفت و از ذریه من هم. قال لا ینال عهد الظالمین، خداوند فرمود عهد من به ظالمان نمی رسد. از ظرف است و منصوب و متعلقی می خواد. نوعا گفتن متعلقش یک کلمه اذکر یا اذکرویی است که در تقدیر است و ذکر نشده. به یاد آورید، به خاطر بسپارید. یا زمانی که چنین اتفاقی افتاد، و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، و آنگاه که ابراهیم را پروردگارش به کلماتی آزمود. از ابتلا، ابتلا از بل به معنای کهنگی و به معنای ایجاد تحول، شاید هم چیزی که کهنه می شود در او تحولی ایجاد می شود، تحولی ایجاد بشود تا نتیجه مطلوبی حاصل شود. قرآن کریم این ماده رو زیاد به کار می بره. می فرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، ما شما رو حتما مورد ابتلا قرار می دیم. ابتلا رو به معنای آزمون گفتن. شاید به همین معناست که تحولی رو خداوند ایجاد می کند که ایمان و مقاومت بندگان مؤمن رو بیازماید. به هر حال اون چه که امروزه به کار میره و بیشتر مشهور هست و استعمال عام قرآن کریم هست به معنای آزمون هست. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، ما شما رو گاهی با شرور و گاهی با خیرات می آزماییم. و آزمون الهی از مسائلی است که مسلم و قطعی است در زندگی دنیا، چون زندگی دنیا یک زندگی مدرسه است. یعنی خداوند ما رو به این زندگی وارد کرده، انبیای الهی رو فرستاده که به ما درس بدن، و ما باید به این دروس دل بدیم و عمل کنیم و نمره بگیریم. پس آزمون از مسلمات امور زندگی دنیاست. همچنانی که آزمون در یک دبیرستان، در یک دانشگاه از مسائلی است که قابل برداشت نیست. یعنی بخوان این آزمون رو از این مجموعه حذف کنن، قابل حذف نیست. در زندگی دنیا هم همینطوره. حتی قرآن کریم می‌فرماید تا آسمان‌های الهی نباشد شما به بهشت نمی‌روید. تا آسمان‌های الهی نباشد ایمان شما تثبیت شده به حساب نمیاد. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر میکنند که کافیست که بگویند ایمان آورده ایم و امتحانی در کار نیست؟ فلقد فتن الذین من قبلهم. ما امتهای پیش از آنها را آزمودیم. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بعد خدا مشخص کند چه کسی راست میگوید و چه کسی دروغ میگوید. خب منافقین هم میگفتن ما ایمان آوردیم، امتحان که میشد اینا به هم میریختن میباختن، مؤمنین مقاوم بودند و جانبازی میکردن، اینا وحشت زده فرار میکردن و نشون میدادن خودشون رو. امتحان یک امر قطعی است، خصوصا در یک زندگی ایمانی. ما قرار نمره بگیریم، نمره هم به عمل ما داده میشه نه به علم خداوند. امتحان از این باب نیست که خدا باید چیزی رو بداند و بر علم او افسوده شود، او همه چیز رو میداند. ولی خدای رحمان میخواد نمره بده. نمره رو به علم میدن یا به عمل؟ معلم اگر هم بداند که دانش آموزی وضع خوبی داره به ورقه او نمره میده، نه به دانش خودش. و اگر بدون دانش آموزی مردود میشه حتما امتحان میگیره به ورقه اون نمره میده و نه به دانستن خودش. بنابراین ما باید آماده امتحان باشیم. خب یک کلیتی درباره امتحانه. اصلا قرآن کریم هدف آفرینش ای دنیا رو آزمون معین میکنه. میفرماید که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. ما مرگ و زندگی رو آفریدیم، شما رو از گذرگاه دنیا عبور دادیم، به دنیا زندتون میکنیم، با مرگ شما رو از دنیا بیرون میبریم، دو مرتبه در قیامت شما رو زنده میکنیم. برای اینکه شما رو بیازماییم که در این دوره آموزش و درس کدام یک بهتر عمل میکنید. و یا در سوره کهف آیه 7 میفرماید که اصلا ما امکانات زمین رو به خاطر یک دوره امتحان طراحی کردیم. البته لازمه امتحان آموزش و تعلیم هم هست. انا جعلنا ما على الارض زینت الله لنبلوهم ایهم احسن و عملا. ما همه امکانات زمین رو زیب و زیبر زمین قرار دادیم که شما را بیازماییم که کدام یک بهتر عمل میکنید. و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا. و روزی هم که این دوره به پایان برسد، کلاس و درس و بحث به سرانجام خودش برسه، ما همه امکانات روی زمین رو به خاکی بی حاصل تبدیل میکنیم که با اولین نفخ صور واقعه قیامت محقق میشه. امتحان پس یک امر مسلمه، اصلا زندگی دنیا برای امتحانه. حالا یک نکته، و اما ممکنه سوالی پیش بیاد که خب چرا خداوند این بساط رو به راه انداخته؟ شاید قبلنم عرض کرده باشیم که همه موجودات عالم در مسیر بندگی خدا هستند و او رو تسبیح و تقدیس میکنن، ما هم یکی از اونها. اما خداوند دوره ما رو یه دوره ویژه ای قرار داده، و اون این که ما گرفتار مخالفت‌های نفسانی هم هستیم، ما هواهای نفسانی داریم که با مسیر توحید مخالفت می‌کنند. ما باید تلاش کنیم نفس خود رو فدای خدا کنیم، خواسته دل رو فدای رضای خدا کنیم. اگر این کارو کردیم، این کاریست که بقیه موجودات و حتی فرشتگان شاید ندارن. اونا شهوات نفس ندارند که بخوان کنترل کنن، همه لذتشون در عبادت و اختیارن عبادت میکنن، ولی انتخاب ندارن. ما انسان ها باید انتخاب کنیم بین دو خواسته، خواسته دل و رضای خدا رو. گاهی به ما اجازه میده از خواسته دلمون پیروی کنیم، یا به تعبیر دیگری خواسته دل رو برآورده کنیم. گاهی هم اجازه نمیده، در حرام اجازه نمیده. ما باید خواسته دل رو با رضای خدا تنظیم کنیم. اگر این کارو خوب انجام دادیم از امتحان به خوبی بیرون اومدیم، هر چه لازم بود در راه او تقدیم کنیم. خب این یک بحث کلی راجع به امتحان. و اما یه نکته دوم، و او این که این امتحانها درجاتی دارد. یک امتحان عمومی است که از همه میگیرند، از همه مؤمنین. البته خب شدت و ضعف داره. یک امتحان روزمره است، اول وقت باید کار رو رها کنیم، به نماز بایستیم، اگر سختی سختی رو تحمل کنیم، این یک امتحانه. روزه ماه رمضان باید انجام بشه، گرچه انسان سختشه، اما تن دادن به این سختی یک نمره امتحانی است که به ما عنایت میکنه. در راه خدا انسان باید مالش رو انفاق کنه، گرچه کار سختی است. اینها امتحانهای روزمره گذراست. گاهی هم امتحانهای مقطعی جدی تری از ما گرفته میشه، یک فداکاری بزرگ در راه خدا لازم میشه، یک پول سنگین مشتبه به انسان عرضه میشه، باید دست بکشه، یه پست آنچنانی ولی پستی که مورد رضای خدا نیست به انسان پیشنهاد میکنه، و امثال اینها. در مراحل مختلف زندگی ما یه امتحانهای جدی داریم که باید اونها رو خیلی مراقب باشیم. و اما انبیای الهی گاهی امتحانهای بیشه ای دارند. ما امتحانمون امتحان روزمرگی است برای درجات معین ایمانی، اما خدا یه کسی رو میخواد به یه مقامی برسونه، میخواد مسئولیتی به او اهدا بکنه. در قبال این مسئولیت و این مقام و اون سمتی که خدا میخواد به او بده، امتحانهای متناسب خود رو میگیره. همه دانش آموزان امتحان میدن، اما اگر یه کسی رو قرار شد مربی قرار بدن، از بین دانشجویان انتخاب کنه، بگن تو باید مربی دیگران باشی، برای او دوره جداگانه میگذارن و امتحانهای جداگانه ای از او میگیرن. ما آثار ای که خداوند از انبیای خودش امتحانهای جدی گرفته و بعد اونها رو به مقام رسالت رسونده زیاد داریم. یه موردشو قرآن اینجا به صراحت نقل میکنه، موارد دیگری رو در تفاسیر و روایات میبینیم. یعنی حضرت موسی بن عمران 8 سال یا 10 سال شبانی کردن، یک بار گوسفندی فرار کرد، حضرت دنبال کردن او رو، تا تونستن بگیرن خیلی اذیت شدن و خسته شدن. طبیعت انسان اینه که اینجا عصبانیت به خرج بده، ولی حضرت موسی دست نوازش بر سر گوسفند کشید و گفت که من به خاطر ارزش مالی تو رو دنبال نکردم، من اگر تو رو رها میکردم تو گرفتار گرگ بیابان میشدی، پس من جان تو رو خواستم حفظ کنم. بعد تفسیر کردن که این یک امتحان بود از حضرت موسی که آیا میتونه عهده‌دار اداره و مدیریت یک قوم بشه، اونا ایذاء کنند و او رو عصبانی کنند، ولی او عصبانی نشه، آرام باشه، با اونها به مهر و عطوفت رفتار کنه. درباره پیغمبر اکرم سایر پیغمبران از این نکات مطرحه. حالا اینجا درباره حضرت ابراهیم داره که خداوند از ابراهیم امتحان گرفت. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، اول ابراهیم رو میاد بعد رب رو، چون ابراهیم مورد امتحانه پس او رو اول میارن. و اذ ابتلا ابراهیم ربه، پروردگار ابراهیم ابراهیم رو مورد آزمون قرار داد. پیامبران هم از آزمون استثناء نیستند، ائمه هدا هم نیستند. روایتی است در بهار پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودند چیزهای زیادی رو از خدا برای تو خواستم، به این مضمون روایت خیلی چیزها رو خواستم، همش برآورده شد، جز یک امر، و اوی که گفتم خدایا علی را بر مخالفینش پیروز کن، خطاب رسید که انه مبتلن و مبتلن بهی، امیر المؤمنین علیه السلام هم خودش باید مورد امتحان قرار بگیره و هم امت باید به وسیله او امتحان بشن، که اینطور هم شد. پس اولیا و انبیا هم در معرض آزمونن، ما نمیتونیم بخوایم خدایا از ما امتحان نگیر، باید دائما بگیم خدایا در امتحانات ما رو روسفید بیرون بیار. بله، یک دعای دیگه هم قرآن به ما یاد میده، و او این که ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، چیزی را که طاقت آن را نداریم بر ما بار مکن. ما در امتحان ها باید تسلیم باشیم، حتی دعا کنیم که خدایا امتحانی فوق طاقت بر دوش من مگذار. بعضی گاهی مدعی میشن، بعد مصیبت میبینن. از یکی از بزرگان قوم نقل میکردن که اهل کرامتی بود، به طلبه‌ای گفته بودن که وقتی خیلی دچار فقر شده بودی، طلبه بهش گفته بودن او روزی که رفتی جمکران و از خدا تقاضای فقر کردی، او روز باید امروز رو میدیدی، پس حالا باید تحمل کن. ما نباید بلا بخواهیم، اگرم این کار اولیاء خدا میکردن حتی اونها بوده. در معراج السعاده نکته ای داره که حضرت ایوب وقتی صبر خود رو مطرح کرد، خطاب رسید ایوب چقدر از انبیا و اولیا از ما بلا خواستن بهشون ندادیم، چون بلاها زمین ساز درجات و نمره گرفتنه. بنابراین اونها ممکن بود چیزایی رو بخواد، ما باید تسلیم باشیم، خداوند خودش برای ما پیش خواهد آورد. دو نکته رو باید بخونم، یکی این که خدایا بیش از توان ما باری بر دوش ما مگذار، یعنی امتحان سنگین تر از توان و فوق طاقت برای من نباشه. دوم این که خدایا در این امتحان کمک کن که من روسفید بیرون بیام. حالا انبیا هم در معرض امتحانه. امتحان انبیا گاهی برای اینه که میخوان یه مقام جدیدی به اونها بدن، یک بار جدیدی بر دوش اونها بگذارن. خدا میخواد ابراهیم رو امام قرار بده، او رو در معرض آزمون قرار میده. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمه، خداوند ابراهیم را به کلماتی آزمود. ابراهیم این آزمونها را به پایان برد. خیلی بحث بر این که این کلمات چیست. کلمه از کلم به معنای ابراز چیزی که در باطن است مطرح شده، پس کلمه به عنوان یک لفظی که معنایی رو ابراز میکنه، معنایی که در درون انسان بود با بیان کلمه ای او را آشکار می سازد. ممکن است کلمه یک عینیت خارجی باشه. قرآن به حقیقت و طینت انسانها کلمه میگه. راجع به حضرت عیسی داره و کلمته القاها الی مریم. حضرت عیسی کلمه ای بود که خداوند او را به سوی مریم افکند. خب خداوند ابراهیم رو به کلماتی آزمود. این کلمات چیست؟ گاهی گفتن که این کلمه کلمه توحید است، یعنی اخلاص کامل. ابراهیم را در مراحل متعددی آزمود و او اخلاص کامل خود رو به اثبات رسانید. مصادیقی رو ما در قرآن می‌بینیم که از ابراهیم مورد آزمون‌های جدی قرار گرفته. یکی براءت از مشرکینه، همین که به سن نوجوانی رسید با عموی خود که مدافع او بود و با بت‌پرستان و بت‌ها به مخالفت پرداخت. در جوانی بت‌شکنی کرد، او را به آتش افکندند، آتش را تحمل کرد. حتی نقل شده که فرشتگان اظهار ناراحتی کردند که خدایا یک بنده موحد تو در زمین هست، او هم به این گونه داره از دست میره. به فرشتگان آزادی عمل داده شد. حالا ملائکه یا جبرئیل اومدن گفتن که کمکی میخواهی؟ حضرت ابراهیم گفت که نه. گفتن حاجتی داری؟ گفت به شما نه، از شما نه، از شما حاجتی نمیخواهم. گفتن خب پس از او که حاجت میخواهی به زبان بیار. گفتن علمه به حالی حسبی من سؤالی. این که او وضع مرا میبیند از سؤال مرا بی نیاز میکند. البته خب این شرایط خاصی است، وگرنه خود حضرت ابراهیم بسیار دعا میکردن. اما خود این حالتی که انسان خود رو واگذار کنه، اینم نوعی دعاست، اینم یه نوعی ارتباط و درخواست، و که هر چه تو میخواهی همون خوبه. حضرت ابراهیم مجبور شدن هجرت کنن، اومدن به فلسطین. در سن پیری خدا اسماعیل رو بهشون داد. اسماعیل شیرخواره بود که فرمان خدا رسید حرکت کنید به سمت حجاز. حرکت کردن، مادر و طفل شیرخوار رو در بیابان بی آب و علف گذاشتند و به سوی انجام وظیفه الهی برگشتند. فقط دعا کردند که خدایا من جگرگوشه خود رو در یک سرزمین بی آب و گیاه قرار می دهم که نماز رو اقامه کنند. حضرت ابراهیم بعد از آنی که طفل خردسال و مادر رو در وادی لم یزرع گذاشتند و برگشتند، گاهگاهی سر می زدند به اینها. اسماعیل به سن نوجوانی رسید. فرمان بعدی خدا صادر شد که باید اسماعیل رو ذبح کنی در مناسک حج. ببینید اینها امتحانهای عظیمی بود که از ابراهیم گرفته شد. بعضی از مفسرین فرمودند منظور از کلمات همین هاست. در روایتی کلمات رو تطبیق کردن با ائمه هدا علیهم السلام. این روایت رو تفسیر لاهیجی نقل میکنند، از خصال تفسیر نورالثقلین آورده. مفضل ابن عمر میگه من از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان قول الله عز و جل، از این سخن خداوند، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، آنگاه که ابراهیم را پروردگارش به کلماتی آزمود، فاتمهن، ما هذه الکلمات، سوال کردم این کلمات چیه؟ قال هی الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب علیه. این همون کلماتی است که حضرت آدم از پروردگارش دریافت کرد و خداوند بر او نظر لطف کرد، که در اوائل سوره بقره دیدیم که اونجا کلمات به معنای ائمه هدا هم به کار رفته، یا اسامی اونها، که این بحث در اونجا عرضه شد. بعد و هوه، این کلمات این عبارات بودن، انه قال اسألك بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علی، الا تبت علی، خدایا تو رو قسم میدهم به حق محمد، علی، فاطمه و حسن و حسین سلام الله علیهم اجمعین که بر من نظر لطف کنی و من رو ببخشی. فتاب الله علیه انه هو التواب الرحیم، به نورانیت این کلمات خداوند او رو بخشید و بر او نظر لطف کرد و توبه کرد، که او بسیار توبه کننده و مهربان است، که قبلا گفتیم خداوند هم توبه میکند، یعنی نظر خود رو به لطف بر میگردانه. مفضل ابن عمر میگه من سوال کردم که یبن رسول الله، قصد خداوند از این عبارت چه بوده که فأتمهن؟ ابراهیم این کلمات رو به پایان برد. بعد فرمودن که یعنی فأتمهن إلى القائم اثنا عشر اماما، یعنی این کلمات رو که تا امام حسین علیه السلام پیش آمده بود ادامه دادن، کامل کردن تا حضرت مهدی ارواحنا له الفدا. ما در داستان حضرت آدم بحثی داشتیم که این کلمات هم عباراتی هستند که نام این اولیاء خدا هست و همین که این تلقی حضرت آدم چه بسا تلقی تینت‌های نورانی پنج تن آل عبا بود. اونجا حضرت آدم وقتی اینا رو تلقی کرد، در صلب او قرار گرفتند، اون وقت خداوند نظر لطف بر آدم کرد. عین این ماجرا درباره هست مریم تعبیر شده که حضرت عیسی کلمه خدا بود که القاها الی مریم، خدا افکند به سوی مریم، یعنی اون تینت نورانی حضرت عیسی در بدن مریم قرار گرفت. حالا در این حدیث میگن که این همون کلماته، آدم کلماتی رو از خدا دریافت کرد، خدا بر اون نظر لطف کرد، توبه کرد، گناهش رو بخشید، یا این عبارات رو گفت که خدایا به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین تو رو قسم میدهم الا ان تبتلی، که غیر از این نباشه که من رو ببخشی و بر من توبه کن. و ضمناً میتونه این معنا باشه که این تینت‌های مقدس در صلب او قرار گرفت. حالا در اینجا داره که و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خداوند به همین کلمات هست ابراهیم رو آزمود، که توضیحی داره که انشالله در قسمت بعد خدمت شما عرض میکنه. السلام علیکم و رحمت الله.